سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون. خداوند همه ما رو در زمره آزاداران ابا عبدالله الحسین محشور بگرداند اجماعا. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدیثی که امشب تقدیم عزیزان میکنم از پیامبر اکرم هست، منتها توسط امام صادق علیه السلام بازگو شد. اینو بدونید که اگر در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام با آقا علی ابن الحسین، این سه منتها با یک شیبی، اگر بیان احادیث نمی شد، سنت پیامبر اکرم یعنی اون چه ایشون فرموده بود همه از بین رفته بود. الان این روایتی که میخونم، امام صادق میفهمد که من پدرم گفت، پدرش گفت آقا علی ابن الحسین اینو گفته، او گفت حسین ابن علی اینو گفته، او گفت علی ابن ابی طالب گفته، او گفت پیغمبر برا من گفت. پس این زمان پیغمبر بوده دیگه. خب باید تمام فرقه های مسلمان ها که ملتزم هستن حرف پیامبر رو زنده نگه دارن، همشون باید میگفتن دیگه. این روایت که میخونم مطالبش در روایات برادران اهل سنت هست، اما وقتی که از نظر سندی میریم جلو، سندش میره در زمان امام صادق، دیگه از اون بعد قطع میشه. یعنی نشون میده که این حرف در اون زمان بین اونها هم احیا شده. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر فرموده بوده، محوش کرده بودن، امام باقر و امام صادق علیه السلام اومده اینا رو زنده کردن. منتها چرا در مکتب اونها رفته؟ خوب شنیدید که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت. خب از این 4000 تا چند تا حوزه علمیه یه قوم بودن؟ یعنی چند تا شیعه که اومده بودن پیش امام صادق درس بخونن، اسلام ناب ایشون رو یاد بگیرن و برن بگن و ایشون و پدرش و پدر پدرش و جد علاش و علی ابن ابی طالب و اینا رو امام و بعدی ها هم امام، چند تا این مدل بودن؟ قول بهتون میدم، با علم دارم میگم 100 تا هم نبودن. یعنی 3900 نفرش کیا بودن؟ علمای عامه بودن. خب چرا میامدن پیش ایشون؟ چون اینا رو به عنوان امام قبول نداشتن، ولی به عنوان راستگو قبولشون داشتن که دروغ نمیگه. و بعد خب وقتی ایشون میگه پدرم شنیدم، پدر او رو به عنوان راستگو میدونستن. خب بعد وقتی ایشون میگه من از علی ابن الحسین شنیدم، اون علی ابن الحسین رو هم اونا راستگو میگفتن، اینا راستگویانه. اون میگفت از پدرم حسین ابن علی شنیدم، میگفت اون میگفت از علی ابن ابی طالب شنیدم، علی ابن ابی طالب پیغمبر رو دیده. چون اینا رو به عنوان مخبر عن الغیب که قبول نداشتن که. اگر احیانا یه نفر شیعه یه جا میگفت اینا علم غیب بلدن، گردن اون شیعه رو میزدن. نه، اینا محدثن، حدیثگوان. حدیث کیو میگن؟ حدیث پیغمبر باریش الله. حدیث پیغمبر سند میخواد دیگه. گفت آره. میگفت تو پیغمبر دیدی؟ گفت نه. ولی حالا اینجا از باب چیز خوبه که بعضی از این زیرکی ها در مباحث گفتگوی مهاجعی خوب انسان از بزرگان. مرحوم علامه حلی به زمان سلطان محمد خداونده است دیگه. سلطان محمد خداونده سلطان مغولی بود، ولی خب مغول‌ها مسلمان شده بودن از زمان هولاکو توسط خواجه نصیر مسلمان شدن، منتها عامه بودن. دین رسمی همه جا اهل سنت، چهار مذهب. این بنده خدا سلطان هم همینطور بود. یه خانوم داشت، این خانوم شیعه بود ولی خب خیلی هم جمیله بود. این سلطان دست این عصبانی شد، سه طلاقش کرد. خب دیگه سه طلاق در یه جلسه در نزد عامه میشه، یعنی بگه طلاق تو که ثلاثه، این دیگه سه طلاقه میشه. اگر بخواد مجددن با این ازدواج کنه، باید بره با یه مرد دیگه ازدواج بکنه، بعد اون اگر دلش خواست بعدن طلاق بده. خب این زن پادشاه رو کی بگیره دیگه؟ طلاق میده. پادشاه هم پشیمان شده بود، در به در میزد یه جوری از این مشکل رها بشه. خود خانومه یه خطی داد، گفتش که به سلطان بگید که این سه طلاقه رو بعضی ها در جهان اسلام باطل میدونن، میگن این نمیشه. یهو گفته بود، خب علمای پیرامونش همه عامه بودن، یهو گفته بود که نظر مخالف هم وجود داره. گفته بودن که بین ماها نه. گفته بودن اصلا هیچ کی نمیگه. گفته بودن چرا؟ یه نفر هست تو هله ولی این عقلش کمه، حرفای بیار. گفته خب اینو بگید بیاد ببینم این عقلش کمه چجوریه. میگن علامه رو از هله بیارید. علامه هم میاد. خب مجلس شاهانه تشکیل داده بودن و خیلی مفصل. اینا هم میشناختن علامه رو، منتها میدونستن این اگر وارد بشه حریف نداره. اینا خب میخوام زیرکی ها رو بگم. علامه وارد شد، همون دم در کفشش رو زد زیر بغلش. مجلس شاهانه بعدم بلند گفت سلام علیکم، یه نگاه کرد. اینها مجلس رو پر کرده بودن، اطراف رو، که در کنار جایی جا نباشه، این مجبور بشه وسط بگیره بشینه و همچین ضایع بشه. خیلی خوب، کجا خالی بود؟ بغل دست شاه. یک سلام بلند کرد و صاف رفت بغل شاه نشست. حالا کفش هم زیر بغلشه. آقا زدن زیر خنده. شاه هم یه خود خندش گرفت عصبانی. بعد گفتن قربان دیدی گفتم این دیوانه است. گفت ببینن داره، دیوانه هم برای کار خودشون دلیل دارن. سلوه ها چون ایشون عرب بود، اون مغانی فارسی، این گفت سلوه بپرسید ازش. گفتن که آقا چرا همچی کردی؟ گفت من چیکار کردم؟ گفتن که تو چون وقتی وارد می شدن در برابر سلطان تعظیم می کردن. گفتن چرا وارد شدی تعظیم نکردی؟ گفت اسلام به ما تعظیم رو فقط در برابر خدا یاد داده. گفت مسلمان ها به هم وارد می شن سلام کنید، من هم سلام کردم. ترجمه کردن، شاه گفت خب راست میگه، اصلا چرا در برابر من تعالی تعظیم میکردی؟ گفتن که چرا رفتی اونجا نشستی؟ گفت حالا اسلام میگه وقتی وارد یه مجلسی شدید هر جا جا بود بشینید. من اندیدم اینجا جا هست، اومدم نشستم. شاه غیر شاه نداره که. گفتن که تو چرا کفشتی زده در بغل زیر بغله؟ گفت ماجرایی داره. من ماجرا چیه؟ گفت میگن، من نمیگم هر یا نه، میگن رؤسای یکی از این مذاهب اربعه کفشای جد ما را متبرکن دزدیده. من نوه اونم، یعنی از اون هستم. ترسیدم که این تابعینش به تبرک کفشا رو بردارم من برگشتن کفش نداشته باشم. علل احتیاط زدم زیر بغلم آوردم اینجا. این زیرکی ببینید، نه به کسی اهانت بشه نه چیزی، تبرکن اما برداشتن بی اجازه. خب یهو صدا اینا رفت بالا، قربان دیدین گفتیم این عقلش کمه. چطور؟ هم قربان اصلا کدومی که ما اینو کار کردیم؟ گفت ازش بپرسید، گفت نمیدونم شاید مالکی ها بوده، رئیس مالکی ها. او بنده خدا که مفتی اعظم مالکی بود، گفت قربان چی داره دروغ میگه؟ گفت چرا؟ گفت اصلا رئیس ما 100 خورده سال بعد از پیغمبر اصلا به دنیا اومده. گفت بس احتمالا حنفی ها بودن، احناف بودن. اونم گفت آقا رئیس ما 80 سال بعد. گفت پس حتما شافعی بوده. گفت بابا اون که 100 گفت پس حتما حنابل بودن. اون گفت آقا مال ما 90 سال. گفت عجب، رؤسای شما زمان پیغمبر نبودن؟ بودن نه. گفت پس حرفای پیغمبر رو از کجا نقل میکنه؟ این شما واقعا نبودن که. شاه گفت از کجا نقل میکنه؟ گفتن که قربان واسطه راوی ها. گفت عجب، از راوی ها نقل میکنه؟ گفت بله. گفت پس چرا شما دنبال اینا میرید؟ نشگاه کنی؟ گفت دنبال اونی که اصله باید بری، این که خودش داره حرف دیگری رو میگه، باید ببینی اون از کجا آورده، بری او تا بره پیغمبر برسی. از کجا معلومه اینی که برای شما گفتن درست میگن؟ از کجا به شما گفتن 3 طلاقه درسته؟ کی به شما گفته؟ درست نیست. هنوز نرفت تو این. گفتش که عجب، خب بگو ببینم تو نظرت راجع به 3 طلاقه چیه؟ گفت 3 طلاقه رو پیغمبر ابطال کرده. گفته درست نیست. گفته که گفتش تو از کجا میگی؟ این از کجا شنیدی؟ گفت بابا. گفت بابا تا کی شنید؟ گفت باباش. سید بود دیگه. و اینا تیره علما بودن. اوورد رسوند به کی؟ رسوند به امام صادق. امام صادق از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از حسین ابن علی، حسین ابن علی از علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب پیغمبر. گفت او گفت 3 طلاق باطل. عجب سندی، چقدر محکمه. خلاصه گفت دیگه از من جدا نشو. خب من طریق به پیغمبر پیدا کردم، اون طریق خوبیه. گفت نه من حوزه علمیه دارم، باید برگردم. تو همش در حرکتی. گفت برات حوزه علمیه در حرکت تشه. آقا 300 کتاب نوشت، احیا کرد که اونجا بود بشه. میخوام عرض بکنم آیون فقط سلسله سند براشون مهم بود. لذا اینو بدونید چی شد امام صادق و امام باقر و امام سجاد تونستن این گونه بشن؟ همه اینا سر سفره کربلا نشسته بودن. یعنی جب یه جوری شده بود که یه کورسوی مونده بود که این کورسو هم داشت خاموش میشه. امام حسین یه اومد تو میدون. این از کجا اینو میفهمیم؟ مروان به حسین ابن علی گفت حسین آبا جلو معاویه کوتاه اومدید هیچی نمیگفتید، مردم بیعت کردم، تو هم گفتی خالق به درک. حالا هم بگو به درک چی کار داری به مردم میگی بیعت نکنی؟ چی کار داری میگی؟ گفت مروان اگر این کار رو ادامه بده و من چیزی نگم دیگه علل اسلامه. کدوم اسلام؟ اسلامی که جاری شده بود و اینا؟ نه بابا، همه چی رفته بود و یه مو بند شده بود. گفت اگر این ادامه پیدا کنه من نیام تو میدون این بندم پاره میشه، دیگه هیچ چی نمیمونه. خب یعنی پیغمبر اکرم چیزی نبود که نگفته باشه. فرمود هر چی تا قیامت بخواد شما رو به جهنم از جهنم دور کنه گفتن، هر چی بخواد تا قیامت شما رو به بهشت نزدیک کنه گفتم. یعنی حرفی نیست که اگر انسان بخواد به کمال برسه من نگفتم، همه رو گفته بود. از جمله این ببینید روایت که امروز میخونیم چقدر این روایت خیلی طولانیه. مرحوم شیخ صدوق هم در من لا یحصر اوورده چندین سفر که حالا دعا کنید اگر خدا توفیق بده امسال این روایت رو که دیدم به ذهنم زد که انشالله این رو برم یه شرح کوچیکی که برش بنویسم. و این در حقیقت وصایای پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالبه، یا علی اوصی که اوصی که اوصی که. وقت عجب، یعنی زندگی به سبک اسلام، یعنی این غیر از اون حدیث 400 دستور را، نه اوصی که انسان کامل میخواد انسان بشه اینو. منتها متاسفانه ما میگم ما به انسمون با روایات که اینا شرح القرآن خیلی کمه، انسمون با روایات بمونه، در حالی که باید این یک کتابی باشه هر روز باشه تو خونمون، هر روز یه دستور علی ابن ابی طالب 2 تا 10 تا 20 تا ببینی. حالا این چیه؟ فرمود اجمالا براتون میگم 9 توانمندی که انسان رو به کمال میتونه برسونه، 9 تا هست که این 9 تا 9 تا آفت داره. آفتاشو بشنو. چیه آقا جون؟ 1، آقا این سخن گفتن حدیث، این برای انسان چیه؟ یه نقطه کمال دیگه. چطور؟ مردم رو ارشاد کنی، با مردم حرف بزنی، غم از دل کسی برداری، یک نفر رو بیای چیکار کنی؟ در عذابش تسلیت بدی. سخن گفتن یک نعمتی خدا در اختیار ما قرار داده دیگه. فله گفت میدونی آفت این چیه؟ اوها، گفت دروغ. این یه نعمتی خدا در اختیارت قرار داده، یه ابزار کماله، اما آفت این نیست که دروغ بگی. خدا هممون از دروغ دور بداره، خیلی بده. 2، یه علم، آقا دانش و علم یه هدیه الهی خدا به انسان داده. گفت میدونی آفتش چیه؟ گفت فراموشی. چجوری فراموشی رخ میده؟ آه متعرض نشی، اینه که قرآن رو حفظ میکنن یه نعمتیه دیگه ها، ولی اگر دائم تکرار نکنن چی میشه؟ یادشون میره. علمم اینجوریه. گفت اگر دانشو یاد گرفتی، حالا آقا قرآن رو فرا گرفتی، علت دوام تلاوت کن، که این آفت العلم النسیا. 3، حلم و بردباری یه نعمتیه، باعث کماله. گفت آفت حلم چیه؟ گفت سفاهت، سفیه بازی در آوردن. اینو بدونید آدم هر کجا از کوره در بیره یهو بردباری یا دست میده تو مرز سفاهت، آدم ها را از سفاهت دور. گفت عبادت چی؟ گفت این عبادت و بندگی خدای متعال، این ابزار کمال دیگه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. گفت آفت عبادت چیه؟ گفت فطرت، سستی. ها موبایلو الحمدلله الان دیگه موبایلو زنگ میزنه دیگه، میذاره واسه نماز شب. آقا زنگ میزنه بلند میشه، 5 دقیقه دیگه، دوباره 5 دقیقه، 5 دقیقه دیگه، یهو میبینه مسجد. گفت سبحان الله و الحمدلله. آقا از آن شد، حالا که از آن گفت دیگه حالا کاملش کنیم. یهو بلند میشه نماز صبح، حاشیه طلایی میخونه. فرمود آفت عبادت این فطرت و کسالت و بیحالیه، اینو از خودت دور کن. این همه رو پیغمبر به علی ابن ابی طالب فرموده. یا علی آفت العباده الفطره. خب دیگه چی؟ آفت الظرف از سلف. چی شو؟ آقا به من نبود، من که خانم نیستم که. گفت خانم ها اینجا فقط مرده. آه خدا حس کنه آی سازگار رو با قومی ها شوخی کرد. آن شنیدی؟ گفتش که حضرت معصومه در ساوه از دنیا رفت. گفت من یه جایی دفع کنی که مرد نباشه، بردن قوم دفع کرد. عرض کنم خدمت شما که بله نه تهرونیا، بابا دم تهرونیا گرم آقا جون، به من بر میخوره. انصافا هر جا که آقای محسن رسایی دیگه نیروهای دیگه کم میورد، میگه بچه تهرونه بفرستین. بچه تهرون میدونی که هیچ کارا، هیچ وقت بچه تهرون کارایی نمیشه. شغلی که بین بچه های تهرون فرق میکنه این که طبق کشی یک گرد و فروشی ما واقعا نیروی این سمه ایست نمیشه، حال و حسنه نداره. تا سر پست مقام دعوا میشه، میگه ولش کن بابا برو بریم. ها این توی منطقه. آره. البته همه ایران الحمدلله مرد بودم، اونتا ترونیا به اون اصافی که بود الان یه چیزی بابا کلر بنداز پایین، میگو باشه باشه میریم دیگه، اصلا نمیفهمی کجا داره میره اینجوری. نه تهران این محمد نوریزاد بود، خدا نمیدونم دعای هدایتش هم نمیگیره. خب خوب بود، بعد کت شد دیگه. این یه برنامه‌ای داشت میساخت بلبداه، یهو یه سوال میکنم تو جواب بده، داشت بس تلویزیون میساخت، من به اصطلاح دفترش هم شرکه غرب بود، من شرکه غرب برای یکی از این مهندسی‌ها صحبت داشتم، اومدم برام یادم این کنار قیامو وایساده، یا منو دید دستش نگاه کرد چه؟ که ما یه برنامه دارم ضبط میکنم به عنوان بلبداه، میای یه سوال ازت بکنم جواب بده و برو. آره اما نشستم، خدا ما را از تند روی ها و کند روی های بیهوده جلوگیری کنه. حالا نشستم و گفت فلانی اگر الان علی ابن ابی طالب سر از قبر در بیاره به مردم ما چی میگه؟ حالا کی بود؟ دور دوم خاتمی بود، اوضاع هم خیلی مثلا قراش میش، اینم از اونایی بود که منتقده نهادی حالا دیگه اون. گفت اگه الان علی ابن ابی طالب سر از قبر در بیاره به ملت ما چی میگه؟ گفتم یه چی میگه؟ دمتون گرم، خیلی ممنون. یکی خوب تو؟ گفت گفتم آره تشکر میکنم. گفت یعنی با این همه؟ گفتم برو با این همه کدومه؟ گفت چطور؟ گفتم علی ابن ابی طالب جنگ صفین نیروهاش بودن، علی رو ازش معجزه دیده بودن. گفت قرآن رو بزنید بندازید، علی رو زدن انداختن. آره. گفتم این امام به این مردم گفت جنگ جنگ؟ گفتم جنگ جنگ. گفت نه جنگ جنگ. گفت نه جنگ جنگ. رفت این سید آمد، این سید هر چی گفت گوش کردن. حالا اگر یه جا میبینی که یه وقت از نظر بصیرتی اشتباهی مستاق میگیرن، از که بر نگشتن که دیدی نوهده؟ حالی که اون موقع این آقا چیز شده بود، نوهده دیدی؟ آقا همین تهرونی ها اومده بودن گفته بودن که نمیدونم چی میروسن فلان فلان، یو احساس کردن که آقایی مثل این که با آقا داره در میفته، یا این که خیام گفت بارا بابا بودم گوله اینا رو نخون، این ملت های ولایت هن. علی ابن ابی طالب اون استادی داشتیم گفتش که خدا مجبور ما رو ببره بهش، مجبور. او چی داره میگی؟ ما ببین خدا اینایی که مسیح فسیح هم که اینا که خب پیغمبر قبول ندارن نمیبره که. نه. گفت یهودی هم که نمیبره. گفت نه. گفت اینایی هم که علی رو قبول ندارن نمیبره که. گفت نه. گفت خیلی خوب ما رو هم نمیخواد ببره. یه حوضی توی بهش هست به نام کوثر، ساقی اون علیه، ماها رو نبره، علی میمونه به حوضش، کسی می آب بده؟ بله نمیگیم 100%، اما میخوایم 100% بشی. گفت آفت و ظرفه از سلب، گفت زیرکی رو خدا داده. آره اما میدونی آفت زیرکی چیه؟ ها کلا برداری. آقا زیرکه میاد پرونده اینجا سا یه پرونده خوش آنجازه رو، خیلی زیرکی داری ولی رفوزه شدی. آفت و شجاعه البق، شجاعی آره اما شجاعت به سرکشی نکشه. مالک خیلی شجاع بود ولی اون وقتی بهش اهانت کرد، وقتی رفت، خب مالک نمیشناختن اینا که، چون اون موقع تلویزیون اینا نبود. همین الانش هم خیلی از این آقایون مسئولین رو یا عکسش رو حتی به بعضی نشون بدیم میگم نه نمیشناسم، با اینکه تو تلویزیونن همش. اون موقع که اصلا مالک اصلا تلویزیون و مطبوعات نبود که، یه اسمی ازش بود، خودش که نمیشناختن. ها جسارت بد کردن، رفت یهو یه نفر گفت این مالک، اوه این الان میره نیرو انتظامی هم یه رو پوست منه میکنه، ده و دو فداش کجاست؟ اون مسجد اومدن نمازدار نماز تموم شد. آقا ببخشی گمان حالی من اومدم واسه خدا از شما توقع بخشش کنم. آره شجاعه اما اهل البغی نیست. آفت و سخای علمن. آقا سخاوت خیلی خوبه، اما میدونی آفتش چیه؟ منت. واسه این آقا خونه میخره، آره، اما هر دفعه میبینش میگه تو خونه راحتی؟ خراب کردی کار رو. که یک کلمه به این یاد دادی، کلمه به دردت خورد، کفشه به پات میخورد. آفت و سخای علمن. آفت سخافت چیه؟ منت گذاری. هی بگی ها، این رو پیغمبر فرموده، آفت الحسب الفقر. حسب خوبیه، بله، عالم زاده‌ای، مجتهد زاده‌ای، فرزند شهیدی، فرزند جانبازی، همه اینا هست. اما میدونی آفتش چیه ها؟ فخر فروشی. یه جا که هستی همچین خیلی دوست داری همه بفهمن رسمم ده بودی، همه بفهمم فرزند شهید بودی، همه بفهمم فرزند عالم بودی، همه بفهمم تو فرزند فلان خیر بودی. فرمود آفت حسب این فخره، کار خراب میکنه دیگه. چی؟ آفت الجمال الخیلا. آفت زیبایی، تکبر و خلصه تظاهره. خانم ها خیلی مراقب باشید ها، خدا جمال بهتون داده اما بهتون گفته بپوشونید. جوان ها، خدا ازتون زیبایی ره مصنوعی نخواسته، دوچار نشید. اون زیبایی درون، اون مهمه. زیبایی برون برای خانم ها گوهر است، باید حفظ بمونه، تظاهر بهش پیدا نکنه، خودنمایی نکنه. جوان اصلا تو این نخا نره بهتره، وقتش زیادی تلف میشه. موات قشنگ بکن، ور برو بهش. اما البته اینا ما باباها یاد میگیرن و دیگه، آره، دو مسخال مو رو کلمونه، آقا 60 دفعه بهش ور میریم، خوبه. اما آقا بچسب به اون زیبایی باطن، از اون بیا بیرون. خدای ما را موفق به عمل به این دستورات پیامبر اکرم بگردان. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب خلاصه همه مباحثی که تو این نه شبه تقدیم کردم تقدیم میکنم. من اصلا این بحث رو برای این شروع نکردم که به نتیجه برسه، فقط برای این مطرح کردم که این طرح بشه. چون ما بر اثر القاعات بیرونی، درسای علوم انسانی که دو دانشگاه ها میدیم، به هر تقدیر فکر ما پایین به بالایی شده. یعنی ما همه این غربی ها همه مسائل رو خودشو میبینیم، خدا رو بالا دستش نمیبینیم. اصلا این که ما تو همه قضایا داریم تربیت میشیم، از جانب خدا اینه نمیبینیم. حتی تربیت هامون هم تربیت خودمون میبینی. اصلا اینو مطرح کردم که آقا قرآن میگه متوجه باش، تو تحت تربیت منی، من دارم باهات کار میکنم. ولنبلونکم یعنی چی؟ ببینید شما وقتی در مدرسه معلم داره درس میده و بعد داره امتحان میگیره، خودتو میبینی و درس و معلم اونو میبینی. وقتی خدای متعال فرمود که ولنبلونکم یعنی چی؟ یعنی یه لحظه از من غافل نشو، علت دوام با من ارتباط تو حفظ کن. اگر غافل بشی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه سر کلاس درس نشستی، معلم داره حرف میزنه ولی تو فکر کجایی؟ تو فکر خونه ای. آخر سر که زنگ مدرسه میخوره متوجه میشی که هیچی متوجه نشدی. اون تو زنگ مدرسه خدایی کجا میخوره؟ اونجا که یهو بگم بلند بگو لا اله الا الله. ای دل غافل، ها، بعد میری اونور یه خطاب بیشتر بهت نمیکنه. میگه چی؟ میگه خلقت جئتمونا فرادا، تو که همون جوری که اول فرستادمت اومدی، که ما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خلفتمو، هر چی بهت داده همونی که رها کردی اومدی اونجا. ولنبلون نکن، خب گفتیم این ولنبلون نکن چهار مرتبه است دیگه. اصل بلا میاد میشه فتنه، میاد جلوتر میشه تمهیز، میرسه به تمیز. حالا اون ابزار اصلی در موفقیت همه اینا چیه؟ یعنی اون که در ابتلا باعث میشه چی؟ تو موفق بشی، نمره بگیری. تو فتنه موفق میشی نمره بگیری، تو تمییز موفق میشی نمره بگیری، تو تمییز موفق میشی نمره بگیری. اون به اصطلاح کلید شاه کلیدش چیه؟ اون شاه کلیده رو تو این آیه گفت. فهمو چی؟ فهمو دین رو بهت بگم. ولن ابلون نکن. به چی؟ به شیء من الخوف. ترس. ترسی ناشی از چیه؟ گفت برو ببین. هرچی ترس آوره دیگه. ها؟ جنگ ترس آوره. زلزله ترس آوره. ویروس ترس آوره. فقر همه اینا خوف خوف. ولی خوف در اینجا خوف کشتار از دشمنه. گفت من مبتلات میکنم. صدام حمله میکنم. آمریکا میگه حمله میکنم. تهدید میکنه به بمب اتم اینا. من ابتلا کردم. خوف. دیگه چی؟ جوع. گرسنگی. آره. بالاخره من مبتلا میکنم. اقلش یک ماه رمضان مبتلات میکنم به روزه، مبتلا میشی به گرسنگی. این مدل بگیر. حالا برو جلو. گاهی موارد از گرسنگی ناشی از چیه؟ ناشی از جنگ. خدا بیامرزه جنگو. بالا دست که بودی اون برای پلیس شهدا، یهو سیل آمد اون رودخانه های زاخوم و اینا بودش اونجا، یهو پلو بر سه روز نیومد غذا. سه روز نیومد هیچی. روز سوم واقعا دیگه قارچه قورش دل و همه اینا در مورد گرسنگی. حالا این یه مثال کوچیکشه. حالا خب جو نقص من الاموال، این میتونه فردی باشه، ورشکست میشی. میتونه اجتماعی باشه. آقا یهو بارون نمیاد، چند سال بارون نیومده. میتونه تحریم باشه. آقا تحریم میکنه اون جنس نمیاد. فلان کارخونه تعطیل میشه، آقا کارگرها همه تعطیل، بنده خدا به حسابه. گویا این همه کار خود منه. نقص من انفوز. آقا گور شهید میدادی. یهو این میاد. حالا یا دشمن آورده یا طبیعیه، بالاخره جمعیتی رو خوابون زمین. تو موج اول خیلی ها رو برد انفو و سمرا. آره شمال دیگه. آره آقا برنجه در اومده عالیه، عالی. درست موقعی که میاد جمع بکنه یه وارون میزنه همه شاخه ها میخواد. فردا وارون، پس فردا هی میگه نفرست، اونم میفرسه. چی میشه؟ سال گذشته خوب کش کنده بودن اما برداشت شد خیلی کم. سمر نقص سمرا، کار خود من هم هم. خوب تو این بلایا شاکری چیکار کنم؟ خب بشر صابری، فقط اینجا صبر میخوام. کیم صابره؟ مهم اینه چجوری به مقام صبر برسم. میدونی چجوری مقام صبر میرسی؟ ها بفهمی تو نیستی. یعنی چی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت چی میگن؟ قالوا انا لله. یعنی چی؟ یعنی مالک من خدا. آقا بنده ها در سابق بنده این مولا، یعنی کسی که میرفت یه بازار یه برده میخرید، این برده که دیگه باز خودش فکر نمیکرد که. چرا؟ جای خوابشو مولا میده، غذاشو مولا میده، از خواب مولا بیدارش میکنه، به خواب مولا بیدارش میکنه، میده اونش مولا میدونه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، میگه من برده خدام. اون وقت حالا برده های دیگه ظلم میکنن، ولی این که اصلا اهل ظلم نیست. موالی دیگه حکیم نیستن، بی عدالتی میکنن، این حکیمه. همه اینا انا لله اونه ها و انا الیه راجعون. آخر قضیه همه اینا میریم بیرون، میریم پیش اون. بنابراین صبر منتها این انا لله هش مهمه که چی؟ که خلاصه این صفحه دل پاک بشه، بشه شب عاشورا. امشب شهادت نامه عشاق امضا میشه. چرا ابو عبدالله حسین امشب وقت گرفت؟ حسن حمله کننده چرا امشب وقت گرفت؟ گفت امشب با خدا. من مطلبی میخوام بگم. حضرت موسی به خدا گفت خدا یا اینا میگن ما باید وحی رو بشنویم. فرمود نمیتونم. این قلب اینا او تحمل تجلی وحی گونه رو نداره. باید چیکار کنیم؟ که باید بیان قرنطینه عبادتی بشن، ببرن 30 شب تا برسه این قلب به مقام 30 شب موندن. گفت نه نشد. 10 شب دیگه موندن تو 40 شب تازه به یه تجلی جزئی رسید. اصحاب عبدالله به چی میخواستن برسن؟ خدای متعال میخواست نور خودش رو بر کره زمین از طریق کربلا متشعشع کنه. اینطور نیست؟ اسلام با کربلا زنده نشد. حسین ابن علی که تنها نیست که، اینایی که با حسین ابن علی هن، اینا همه میخوان یه آینه ای بشن، نور حق بیفته به اینها، بیفته تا کجا؟ تا جایی که نور الله الاعظم که بقیت الله الاعظمه برای این تابشگاه گریه میکنه. آقا بقیت الله الاعظم بر حسین اصحابشه دیگه. آه اینا امشب با حسین به معراج رفتن. گفت باید آمد. اما عجب شبی اینقدر قوی بود که 40 تا رو آورد این بر. اما امشب سؤاله خیمه که خانوم ها توشن و زینب کبرا توشه چه حالی داره؟ بچه ها تو چه حالی هم؟ اینایی که تو این خیمه ها بودن اینا دیگه، چون آقا امشب بود چراغ خاموش کردی فرمود بری، اینا با شما کاری نداره. چرا با خاموش کرد؟ مدتی گذشت روشن کرد، فرمود نمیرید. گفتن نه. آقا فرمود بمونید کشته میشید و فردا با آبس بلند شد. گفت آقا چند دفعه؟ یه دفعه. گفت آقا 70 کشته میشم نمیرید. عباس ابن علی حرف زیبا بزن. گفت آقا اصلا ما بریم که زنده بمونیم؟ اون آره. گفت زندگی بدون تو به تو چه درد میخوره؟ علی اکبر گفت اینها. حضرت ای فرمود جزاکم الله خیر. نمیدونم سرصدای اینا رو خیمه خانم ها میشنیدن یا نه. نقل شده که زینب کبرا آمده بود پشت این خیمه وایساده بود، چون نگران ابا عبدالله حسینه. نقل شده لذا امشب زینب کبرا و اینا یه تعدادی خواب نداشتن. چرا؟ چون وقتی آقا اونو گفت و اینا دیگه، از حالا زینب کبرا حسینش رو، از حالا علی اکبرش رو، از حالا عباسش رو. اما روز عاشورا این درد یه دفعه نیمد قائل کنده بشه. خدا هم اینجوریه. زینب کبرا تو روز عاشورا ریز ریز آتیشش میزد، ریز ریز آتیشش. یعنی یهو میبینه داداش داره میره. چی شد؟ داره میره سراغ علی اکبر، داره میره سراغ اون، داره سراغ جعفر، داره یهو دید قاسم، یهو دید داداش سوار اسب رفت. کجا؟ فاصله است دیگه، فاصله است بین عباس و بین قبر آقا. آقا حضرت زینب اونجایی که آقا عبدالله می اومد سر زود می اومد سر علی اکبر، همه اونا گفتن که آمد، اما برای عباس ابن علی نتونست بیاد چون دشمن فاصله بود. خیلی زینب کبرا سوخت. چرا؟ چون وقتی آقا آقا وقتی که آمد از مد خداحافظی کردی، زینب کبرا یهو داداشو دید، دید داداش شکسته، دید داداش شکسته. آمد یک فریاد زد: یا زینب، یا ام کلثوم، یا ربا، علی کل من نسرا. آخ آخ زینب کبرا انگار سخت حالا هیچی ندیده که حالا خدایا. ولی یه چیز اینجا بگم و واگذار کنم. یه چیزی که بر حضرت زینب خیلی سخت بود ولی باید تعمل کرد این بود که امروز بعد از ظهر آقا کنار خیمه نشسته بود و شمشیرشو تیز میکرد و چی میگفت؟ یادر افن نکمن خلیف روزگار توف بر تو باد. از این کجا نشسته بود؟ پشت خیمه حضرت زینب. حضرت اون تو شنید اومد بیرون گفت داداش داری خبر شهادت تو به من میدی؟ آقا خیلی صریح یا گفت بله خواهرم. ایشون یه فریادی کشید و قش کرد. آقا داری چی کار میکنی؟ آره دیگه خواهرم رو دارم آماده میکنم. به حوشش رو گفت خواهرم؟ گفت بله. گفت بنشین میخوام وصیت کنم. چیه خواهرم؟ خواهرم از امشب فرمانده خیام حرم تویی. خب آقاشون چیکار کنم؟ گفت از حالا تا موقعی که برمیگردی دیگه گریه نکن. آقا دیدی اینا اینجا مصیبت میبینن یهو به یه حالتی میفتن. پزشک میگه یه کاری کنید گریه کنه. بله آقا بهش گفت گریه نکن بابا حسین جان. این فردا داغ بچه هاشو میبینه، داغ علی اصغر رو میبینه. آقا وقتی اومد خداحافظی عجیبه، همه حق گریه کردن دارن اما زینب کبرا حق گریه کرده. هیچی خد آقا رو نگاه میکرد. آقا وقتی میخواست بره باید با سرعت بره سمت دشمن. زینب کبرا آقا یه هی کرد. زینب کبرا یه نگاه کرد گفت محلن محلات دادم.